ولی خود مردم مشهد هم به خاطر اینکه یه مقداری حالا جدیدتر هستش به نسبت بقیه زیورالات خیلی استقبال خوبی دارن. یعنی ما تو این شاخه بیشتر از بقیه محصولاتمون نتیجه گرفتیم. به خاطر نوع قیمتش هم خیلی بیشتر مردم استقبال میکنن از این نوع محصولات.
فرهاد مهین‌پور هستم از شهرستان رامتر. سلام عرض دارم خدمت تمام شنونده‌های عزیز. من از سال 70 وارد کار شدم. برادرم توی کار کیف بود. خوشم اومد از کار چرم. حقیقت از خلق کردن یک کار لذت میبرم. همه کار میشه با چرم انجام داد. دستبند گردن بند میشه. خیلی کار رو میشه انجام داد. زیورالات بیشتر رو دستبند حرکت میکنه. خب الان یه سری ها نوآوری کردن. به صورت مثلا گوشواره در میارن. به صورت انگشتر در میارن. ما بیشتر فروشمون برای توریست هاست تا بومی های محلی. خوب استقبال میکنن از کشورهای خارجی، مثلا از کانادا میان، از عراق که فوق العاده مسافر اینجا میان. البته جنس های چینی ریخته شده تو بازار خیلی خراب کرده، من اینم ناگفته نمونه.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه اقتصاد نوایی فرع. من منیجر سمسی هستم از استان کرمان، شهرستان کرمان، و در حوزه دراج سنتی در شهر کرمان کار میکنم. حوزه فعالیتم زیورالات نیست. زیورالات رو در کنار بقیه کارها دارم. به هر حال کار ما چرمه. زیورالات جز اون کارهای ریز و ظریفی هست که ما از باقی مونده چرمهای اضافیمون این کار رو در واقع انجام میدیم. زیورالات رو من بیشتر به صورت تلفیق چرم و پته انجام میدادم، یا چرم خالص و یا چرم و پته. اما جدیداً تصمیم گرفتم که یه جورایی دارم البته انجام میدم و یه سری کارها هم انجام دادیم و ارائه دادیم. کارهای حکاکی مثل قلم زنی هایی که روی چرم انجام میشه که بهش گفته میشه حکاکی روی چرم، اینا رو به صورت زیورالات داریم انجام میدیم و کارهای خیلی خاص و قشنگی هم داشتن. استقبال میشه ازش. بین اروپایی ها دیدم که استقبال خیلی خوبی از زیورالات میشه. انتقالش به خارج از کشور خیلی براشون راحت تر از کارهای خیلی درشت و بزرگ هستش. برای همین استقبال خوبی ازش میکنن اروپایی ها. توریست ها و گردشگرهای داخلی هم که وارد شهر هم میشن به همین ترتیبه و خودش یه سوغات خیلی خوبی هم میتونه باشه.
فرهیختگان، سپاس که همچنان همراه ما هستید در اقتصاد حوالی فرهنگ و شنونده گفتگوی من با دو بانوی جوان و هنرمند کشورمون، خانمها فاطمه توکلی و مریم وحدانی، از کارآفرینان جوانی که فعال در حوزه ساخت و تولید زیورالات چرمی هستند. تا به اینجا این دو بزرگوار ما رو با تجربه فعالیتشون، چگونگی راه اندازی کارگاه و مسیری که تا به الان طی کردند آشنا کردند. اما در ادامه قصد داریم باز هم از تجربیات این دو بانوی هنرمند بهره مند بشیم در زمینه‌های مختلف. اگر موافق باشید بپردازیم به طراحی زیورالات چرمی. خانم وحدانی، شما به این اشاره داشتید که در منطقه ترکمن زندگی کردید و از اهالی این منطقه هستید. میخوام بدونم در طراحی زیورالات چرمی چقدر پایبندید به فرهنگ این منطقه و چقدر طراحی آثار هنری شما نشأت گرفته از فرهنگ منطقه‌ای هست که در اون زندگی می‌کنید و اینکه چقدر استقبال میشه از چنین زیورالاتی از حالا مردم نقاط مختلف کشورمون و حتی در خارج از مرزهای کشورمون.
من نقوشی که استفاده می‌کنم سعی می‌کنم تا حد امکان نقوش ایرانی باشه. بعد حالا نقوش قشقایی، بیشترین تأکیدی که دارم نقوش ترکمنه، چون یکی از هدفام اینه که میخوام بشناسونم. مثلا شاید یه نقش خیلی ساده‌ای باشه، وقتی میری بررسیش میکنی میبینی که مفهوم خوبی پشت سرشه.
این نقوش رو حکاکی میکنید روی چرم؟
نه، نقوش رو من با دست میدوزم. یکی از شاخصهای اصلی برندم اینه که کلن دوختا دسته.
درست.
یعنی من از چرخ اصلا استفاده نمیکنم تو کارم.
در چه قالب‌هایی ارائه میکنید این زیورآلات چرمی رو؟
بیشتر گردنبنده.
در واقع شما هنر رودوزی سنتی رو هم تلفیق کردید با کار چرمتون.
یه جوری تلفیق کار دوختای دست با نقوش ترکمن با زیورآلات دستی ترکمن.
و این باعث شده که کار شما منحصر به فرد بشه و
بله،
حالا چه از لحاظ نقوشی که کار
میبینه دقیقا میپرسه از من که این کار مال کدوم منطقه است، مال منطقه خاصیه، مال قوم خاصیه. من توضیح میدم واسه شون.
و تمرکزتون بر روی این نوع طراحی و نقوش اساسه.
بله.
خب این هم یک شیوه است برای تبدیل شدن به یک نمونه.
آره، بهتر میشه شناسون. بعد دقیقاً میشه یه کار ایرانی.
حالا چقدر استقبال میشه از سوی حالا ایرانیان در نقاط مختلف کشورمون؟
خوشبختانه بعد نمایشگاه پارسال که اولین برخورد من بود با مردم، خیلی استقبال خوبی شد که اصلا تو حد انتظارم نبود. بعد یعنی من الان با مغازه‌هایی که کار میکنم، گالری‌هایی که کار میکنم، خداشکر واقعاً استقبال خیلی خوبی میشه.
و فرصت حضور در نمایشگاه خارجی هم داشتی؟
فقط یک بار نمایشگاه صنایع دستی آرتیجانای ایتالیا بود.
خب ممنونم خانم وحدانی. شما چطور خانم توکلی؟ شما در طراحی آثار هنریتون، زیورآلات چرمی که تولید میکنید، چقدر پایبندید به پیشینه و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی خودمون و تا چه اندازه الگو برداری میکنید از نمونه های خارجی؟
ببینید، طرح‌ها مطمئناً مطابق فرهنگ عزیزمون هست. اگر اینطور نبود ما با شکست مواجه می‌شدیم، چون مطمئناً مردم عزیز اصلا استقبال نمی‌کردن. این که الان موفقیت رو شاهد هستیم دقیقاً همین نکته‌ای است که شما اشاره کردیم بهش. این رو با قاطعیت عرض می‌کنم، همین که مشتری عزیز متوجه میشه این کار کاری که تولید خودمون هست، میشه گفتش 50% فروش انجام دادیم، چون می‌فهمه تولید داخلی هستش. این خیلی تاثیرگذار هستش. ببینید، من قالب زیورآلاتی که کار میکنم، خب فقط اینجا دستبند هستش. بعد یه بخشی از این دستبندهایی که تولید میکنم و باعث شده این دستبندها از همون ابتدا تا به حالا تولیدش ادامه داشته باشه، این هستش که مشتریان عزیزی داریم، اینها خارج از ایران هستن، نشانهای ایران رو دوست دارن همراه خودشون داشته باشن. شده من گاهن فرض کنین موقع فروش مشتری داشتم که اومده به همه، برای همه عزیزانش، بالای فکر کن از یک نمونه دستبند بالای 20 خریده. چرا؟ چون می‌خواسته ببره برای عزیزش، عزیزی که در خارج از ایران هستش. خیلی‌ها رو دوست دارن نقشه کشور گاهن دیدین به صورت یک آرمی هستش، این رو روی دستبند باشه. گاهی فقط مشتری داشتن که میخواست 3 رنگ پرچم عزیزش رو دستبندش باشه. و من حتی یادم آخرین بار یکی از دوستان ما، برادرشون خارج از ایران بودن، خیلی مصر بودن که مثلا پرچمی باشه که 3 رنگ باشه که من تو استرالیا میندازم بگم من ایرانی هستم. این نکاتی بودش که ما همیشه سعی میکنیم توش رعایت کنیم و الحمدلله به موفقیت هم با این رعایت هامون رسیدیم.
خب خدا شکر
متشکرم
که این تجربیات خوب رو دارید و تونسته در واقع این پایبندی شما به فرهنگ کشورتون برای شما عایدات اقتصادی هم داشته باشه، در کنار ثمرات معنوی که حتما خواهد داشت. بپردازیم به شیوه فعالیت شما در بازارسنجی، بازاریابی و تبلیغات آثار هنری که تولید می‌کنید. خانم وحدانی، در این حوزه چه تجربیاتی دارید؟ چطور نیاز مخاطبتون رو می‌سنجید و بر پایه اون دست به تولید آثار هنری می‌زنید؟ چطور بازاریابی و تبلیغات می‌کنید؟
حقیقتاً من زمانی که کارم رو شروع کردم خودم رفتم بازاریابی کردم، چون هزینه ها بالاست، نه سرمایه هنگفتی داشتم نه کسی که بخواد حمایت کنه. من تقریبا میشه بگم 99% کارامو خودم انجام میدم، یعنی از طراحی، از طراحی کاتالوگ، بروشور، عکاسی، ادیت عکس، همه رو خودم انجام میدم. بعد بخش فروششم که وقتی که شما شناسونده بشین خودشون میان سراغتون. یعنی من از نمایشگاه پارسال مخاطب خودش میاد سراغم، یعنی من دیگه نمیرم سراغ این که بازاریابی کنم.
برای این که ایده پردازی کنید و طراحی کنید، از موزه ها هم بازدید می کنید یا اینکه کتاب های تاریخی رو مطالعه بکنید، تصاویری که از آثار بیادگار مانده از پیشینیان ما به نمایش گذاشته میشه، حالا یا در کتاب ها یا در موزه ها آثاری که هست رو ببینید، ایده پردازی کنید و با خلاقیت خودتون دست به تولید یک اثر هنری امروزی بزنید.
بله دقیقاً، من هر کاری که تولید می کنم سعی می کنم پشتش یه مفهومی باشه، حتی تو کیف هم تو زیورالات. یعنی از یکی از کارهای مهمی که دارم اینه که میرم موزه، کتابا رو نگاه میکنم، میرم حتی پاساژا رو نگاه میکنم، حتی شاید دکور خونه، شاید ظروف، اصلا یه سری چیزای ساده که شاید به چشم خیلی اصلا نیاد
و اینطور نیاز مخاطبتون رو
آره میرم میبینم اصلا تو بازار چی هست، اصلا نوع طراحی، شاید از یه طراحی خیلی ساده اصلا تو خیابون دارم میرم از یه چیز خیلی ساده تو خیابون ایده بگیرم. همیشه سعی میکنم پشت کارام یه ایده‌ای باشه، یه مفهومی باشه، مخاطب خیلی بهتر جذب میشه.
درسته. چطور بازاریابی میکنید؟ آیا تا به حال شده تعاملی داشته باشید با ارگانها، نهادهای مختلف برای اینکه سفارش کار بگیرید؟ اینکه خب این نهادها یا مؤسسات اگر قصد دارن در مناسبتهای خاص به کارکنانشون زیورالاتی رو هدیه بدن، شما معرفی کنید زیورالاتی که کار کردید رو، آثار هنری که تا به الان داشتید رو، قراردادی ببندید با اون نهاد، ارگان، این زیورالات رو تولید و به فروش برسونید، یا اینکه صرفا تعامل مستقیم دارید با فروشندگان در حوزه کارهای چرمی؟
من حقیقتا با ارگان خاصی کار نمی کنم، با اداره خاصی که بخوام این شکلی کار کنم سعی می کنم تو نمایشگاه شرکت کنم، بازخورد خیلی خوبی داره، با یکی دو تا گالری خیلی خاص کار می کنم.
در واقع شیوه عمل کرده شما اینه که کارهای منحصر به فرد و خاصی رو در حجم خیلی کم تولید کنید.
تولید کنم تا یه جایی که کار به یه من بیشتر هدفم تا چند سالی که واسه خودم تعیین کردم اصلا درآمد نیست حقیقتا، یعنی اصلا به پول فکر نمی کنم.
در چه برهه زمانی چنین تفکر
من داری؟ تا شاید 4 سال دیگه 5 سال دیگه تفکرم فقط این باشه.
یعنی میخواید به یک نمانام تبدیل بشید؟
آره بله دقیقا هدفم اینه، هدفم اصلا فروش نیست، هدفم اینه که روز به روز کیفیت کارمو ببرم بالاتر، با ایدئالای خودم برم جلو. میگم دقیقا خیلی گالری ها تقاضا دارن که بهشون کار بدم ولی این کارو نمیکنم. میشه بگم تو ایران یا تو تهران فقط با یه گالری کار میکنم.
درست.
خب خوشبختانه خیلی هم از استقبال میشه، بهتر کار شناسونده میشه، واسم مهمه که از کجا دارم شناسونده میشم.
خب این هم یک هدف ارزشمند هست. شما هنرمندانی که در حوزه ساخت زیورالات چرمی فعالید، فکر میکنم میتونید موقعیت خوبی هم در حوزه طراحی لباس و طراحی مجموعه هایی در حوزه پوشاک داشته باشید، چون به هر حال کیف های چرمی هم طراحی میکنید و تولید میکنید. میخوام بدونم با طراحان لباس و فعالان صنعت پوشاک چرمی چقدر در تعاملید و در این حوزه یا بازاریابی میکنید؟
ببینید واقعیت این هستش که یک کار چرمی، اون هم یک پوشاک چرمی، میشه گفت هزینش تقریبا میشه گفت برای قشری که در حال حاضر ما برنامه‌ریزی داریم که باهاشون بیشتر آشنا بشیم و اونها رو در کنار خودمون قرار بدیم میتونه بالا باشه. پس تو این مرحله‌ای که ما هستیم درش، یعنی خود شخص خودم رو بیان میکنم، ما پوشاک چرمی مد نظرم نیستش، خیلی وقتم رو میگیره و فقط شاید 40% از مشتریامو تحت پوشش قرار بده.
حالا من منظور نظرم اینه که مثلا اگر کسی مجموعه وار کار میکنه، مثلا یک شرکت تولیدی کیف و کفش و پوشاک چرمی رو در واقع اداره میکنه، میتونه در مجموعه که ارائه میده به همراهش زیورالات چرمی رو هم ارائه بده. میخوام بدونم با چنین شرکت‌هایی تا به الان تعامل داشتید و آیا در برنامه کاری شما هست که برای بازاریابی آثار هنریتون به این نوع فعالیت هم توجه کنید؟
خوشحال میشم با دوستان عزیزی که تو این زمینه هستن همکاری داشته باشیم، چرا که نه. همونطور که دارین اشاره میکنی شاید یک ارتباط در این زمینه یک بخش وسیع برای فعالیت‌های خودمون رو به همراه داشته باشه،
چون وقتی که به فروشگاه‌های چرم، پوشاک چرم سری میزنیم، جای خالی زیورالات چرمی به چشم میاد و شاید این دلیلش تعامل کمرنگ شما هنرمندانی هست که در حوزه ساخت زیورالات چرمی فعالید با کسانی که در حوزه پوشاک که چرمی فعالند و خب این میتونه یک بازار کار خوبی باشه و کمک کنه به در واقع رونق فعالیت شما هنرمندانی که در این حوزه هنری هم مشغول به فعالیت هستید که امیدوارم در برنامه آینده کاری شما هم قرار بگیره.
بله دقیقاً پیشنهاد خیلی عالی هستش و همونطور که اشاره کردین امیدوارم تو برنامه آینده‌مون هر چه سریع‌تر به این مقطع برسیم.
خب و اما بپردازیم به فرصت‌ها و بازارهای صادراتی زیورالات چرمی. خانم وحدانی شما در بخشی از گفته هاتون به تجربه‌ای که در نمایشگاه خارجی داشتید اشاره کردید اما خب به هر حال خودتون حضور نداشتید و آثارتون رو ارسال کردید. میخوام بدونم که در برنامه آینده شما برای فعالیت در حوزه ساخت زیورالات چرمی به چه بازارهای صادراتی فکر میکنید و چه چشم‌اندازی رو در این حوزه برای خودتون به عنوان یک هنرمند جوان ترسیم کردید؟
من حقیقتاً به اون چیزی که فکر میکنم واسه آینده اینه که شاید هم نمیدونم از دید خیلی ها فکر خوبی هم نباشه، دوست دارم کارم تو ایران کمتر باشه به خاطر همین بازار کپی که وجود داره. یعنی الان من دقیقاً دوستایی رو میشناسم که دارن 5 سال 6 سال 10 سال کار میکنن، بعد وقتی میری یه جایی میبینی چقدر از اون کار زیاد شده. یعنی من اگه یه زمانی خب این کارمو خب بیرون ببینم خب مسلما قصه میخورم، ناراحت میشم. ایدئالم اینه که محدودیت کاری داشته باشم اینجا.
خب در بازارهای صادراتی به چه کشورهایی فکر میکنید؟ چه کشورهایی میتونن از مشتریان ثابت شما باشن و استقبال بیشتری میکنن از زیورالات چرمی ساخت ایران؟
من به ایتالیا و فرانسه خیلی فکر کردم ولی خب حقیقتا میگم کسی نیست پشت سرمون، ماها جوونیم، سرمایه خیلی کمه. فقط دارم فکر میکنم، به ایدئالام فکر میکنم، امیدوارم واقعا یه اتفاقای خوبی میفته که من میتونم به ایدئالام برسم.
شما خانم توکلی، شما تا چه اندازه به فرصت ها و بازارهای صادراتی زیورالات چرمی توجه دارید و در برنامه آینده کارتون قصد ورود به این بازارها رو هم دارید یا خیر؟
طبیعتاً بله، تو برنامه کاریمون تعریف شده. علاوه بر بازار داخلی، بازارهای خارجی بیشتر کشورهای همسایه مد نظرمون هستش. در کنار اون ما کشورهای به غیر از کشورهای همسایه مثلا دوستانی داشتیم چه از راه دور مثلا اروپای جوان، چه مثلا فرض کنید از کشورهای آمریکای لاتین که کالای ما رو می‌خواستند و بعضن خرید هم انجام شده.
چطور این تعامل رو داشتی در نمایشگاه‌ها شده؟
دقیقاً حضوری انجام شده و حضوری با هم آشنا شدیم. ببینید فرض بفهمید از یک نمونه دستبند فکر کنید 100 تا فروخته شده.
به چه کشوری؟
یکی از مشتریانی که سفارش دادن یه سری کار رو برای اسپانیا می‌خواستن، یه سری کار رو برای انگلستان می‌خواستن و یک سری کار رو برای آمریکا می‌خواستن.
مشتریانتون ایرانی بودن که اونجا زندگی می‌کردن؟ این مشتریمون امکان
بله ایرانی بودن، اما در کنارش مشتریان خارجی هم داشتیم. اگرچه از این مشتریان خارجی که دارم اشاره می‌کنم، من فقط متوجه این قضیه شدم که اینها می‌تونن در آینده بازار آینده ما باشن. ممکنه به یک نتیجه قطعی در ابتدای کار نرسیده باشیم، اما همین که متوجه شدم چه باید بکنم و چطور باید پیش برم خیلی برام مهم بوده.
درسته. خب حتما شما هنرمندان جوانی که در سر رویاهای زیادی دارید و اهداف زیادی دارید برای رونق فعالیتتون، مطالباتی دارید از سیاستگزاران کشورمون و همینطور بخش خصوصی که حمایتتون کنه برای رونق فعالیتتون، که حتما در ادامه گفتگو به بررسی مطالبات شما هنرمندان میپردازیم. از شما فرهیختگان هم دعوت میکنم همچنان در جمع ما بمانید و ادامه گفتگوی ما رو بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان سپاس که باز هم به جمع ما آمدید تا شنونده گفتگوی من باشید با دو بانوی جوان هنرمند فعال در حوزه ساخت و تولید زیورالات چرمی. قصد داریم در گفتگو با خانوم ها فاطمه توکلی و مریم وحدانی به بررسی مطالباتی بپردازیم که از بخش خصوصی و بخش دولتی دارند برای رونق فعالیتشون در حوزه ساخت و تولید زیورالات چرمی. خانم توکلی، شما در بخشای از گفته هاتون به اهدافی که برای آینده دارید اشاره کردید.
بله.
و برنامه‌ریزی که دارید برای رونق فعالیتتون.
بله.
میخوام بدونم که در این مسیر نیاز به چه حمایت‌هایی از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی دارید و چه مطالباتی از سیاستگزاران عرصه فرهنگ و همینطور عرصه صنعت کشورمون. بفرمایید.
ببینید تو مرحله اول چون ما یه بخشمون میشه گفت بخش کارهای اداریمون هست، طبیعتاً عزیزانی که در این زمینه فعالیت دارن در حال حاضر، عزیزانی که مسئول هستن، این هستش که واقعاً شرایط رو طوری کنن که ما بتونیم حضور داشته باشیم. ما تا حضور نداشته باشیم، تا عزیزانی که در اطرافمون هستن ما رو نشناسن، ما رو نبینن، عملا محکوم به شکستیم.
خب چطور این شناساندن، این معرفی، این تبلیغات باید صورت بگیره و انتظارتون از چه بخشی هست؟
میشه گفت عزیزانی که میتونن خیلی راه رو برای ما باز کنن، معاونت صنایع دستی سازمان گردشگری هستن. ببینید ما داریم الان یه بخش اعظم کارمون قطعا صنایع دستی هستش، یعنی بخوایم نخوایم همین حالت از صنفمون این هستش. اینکه ما دیده بشیم خیلی برامون مهم هستش. نمایشگاه‌ها، شرایط نمایشگاه‌ها، میشه گفت تعداد اونها، جایگاه‌هایی که تعریف می‌کنن.
خب در سال چقدر فرصت حضور در این نمایشگاه‌ها، چه در تهران چه در استان‌های مختلف رو دارید؟
حقیقتاً بخوام بگم خدمتتون، متأسفانه من تا به امروز تمام نمایشگاهی که حضور داشتم نمایشگاه خصوصی بودن. این میشه گفت یک اشاره دردناک هست که میکنم، ولی واقعیته. حمایت ها خیلی قلیلن، نمیشه گفتش که اطلاع رسانی کمه. وقتی جایی نیست شما بتونی مراجعه کنی، خوب حمایت بشی، قطعا ممکنه یک مقدار مایوس بشی.
خب حالا با وجود اینکه به گفته خودتون تا به الان حمایتی از سوی بخش دولتی نداشتید و در این راه جوان هستید، اما تونستید برای تعداد محدودی کارآفرینی کنید، به هر حال اگر این حمایت‌ها از سوی بخش دولتی و همینطور بخش خصوصی از شما کارآفرینان جوان بیشتر بشه، حتما فرصت اشتغالزایی بیشتری خواهید داشت برای جوانان دیگر. شما خانم وحدانی، شما چه مطالباتی دارید برای رونق بیشتر فعالیتتون در حوزه زیورآلات چرمی؟
من تمام صحبت‌های دوستمون رو تایید می‌کنم. واقعا مشکلات خیلی زیاده، یعنی کسی حمایت نمی‌کنه. مثلا به فرض مثال می‌خوای بری یه وام خیلی مبلغ پایین بگیری، طوری باهات برخورد می‌کنن میگی برم بهتره، یعنی ترجیح میدم هیچ استفاده‌ای نکنم. انقدر سنگ جلوی پات میذارن. خب منی که جوونم با این سن از کجا بیارم مثلا فلان قد ضامن واسه یه وام خیلی کوچیکا، واسه وام شاید بگم یه تومن یا دو تومن.
شما با معاونت صنایع دستی تعاملی دارید؟
من حقیقتا سال اول رفتم دیگه نرفتم، مجوزمو که گرفتم یکی دو بار رفتم واسه وام و ترجیح دادم وام نگیرم، ترجیح دادم خودم ذره ذره کار کنم، با همین پول کمی که در میارم کارو پیش ببرم.
حضورتون در نمایشگاهایی که از طرف معاونت صنایع دستی برگزار شده به چه صورت بوده؟
من یه نمایشگاهی رو خیلی دوست داشتم، همین نمایشگاه ایتالیا بود، حضوری شرکت کنم، ولی خب هزینه‌اش خیلی بالا بود، یعنی در حد بودجه من نبود. خب
نمایشگاهی که از سوی معاونت صنایع دستی در ایتالیا برگزار شد،
بعد ترجیح دادم خب شرکت نکنم، هزینه‌اش بالا بود. بعد حالا غیر اونی که ریسک کنی بری اونجا پول برگرده اون میزانی که داری خرج میکنی، بعد خب دیدم نمیصرفه واقعا، مثلا بودجهشو نداشتم که بخوام برم.
خب به عنوان یک هنرمند جوان چه مطالبه‌ای دارید؟ میتونید خطاب به مسئولین در معاونت صنایع دستی اگر نکته‌ای هست، مطالبه‌ای هست، بفرمایید، انشاءالله که شنونده باشن و به خواست شما جوانان هنرمند که در سر اهداف بزرگی دارید، خلاقید و دستان هنرمندی دارید، شنونده گفته‌های شما باشن و به هر حال ترتیب اثری بدن برای رونق فعالیتتون و اینکه بتونید در آینده نزدیک برای جوانان دیگر هم کارآفرینی و اشتغالزایی کنید.
نظر من مهمترین چیزی که مطرحه غیر حال قضیه پول و سرمایه، وقتی من به عنوان یه جوونی کاری تولید کردم حداقل واسه خودم دارم میرم جلو، جوری برخورد نکنن که بخوره تو ذوقم برگردم. توی نمایشگاه طلا جواری که شرکت میکنیم تحت عنوان زیورات ایرانی شرکت میکنیم، بعد خب نسبت به خیلی از غرفه دارایی که اونجا، اونا خب همه سرمایه داران، غرفه های خیلی خوبی دارن، بعد غرفه هاشون همه شیک، همه تبلیغات خوب میشه، ولی ما نه، یه غرفه خیلی عادی داریم و در مقابل اینکه یه غرفه خیلی معمولی داریم استقبال خیلی خوبه. میگم ما پارسال که نمایشگاه داشتیم حتی وزیر صنعت نیومدن، تو قشنگ تا دم غرفه ما اومدن قشنگ روشون برگردوندن و رفتن. یعنی ما میدویدیم دنبالشون ها، چون جوون بودیم میخواستیم بیان غرفه حداقل دیده بشه، اصلا نیومدن. بعد همه بچه ها خب یه خورده دلشون گرفت، خب یه سری برخورده خوب نیست.
امیدواریم که مسئولین کشورمون، کسانی که تأثیر گذارند در کار شما، جوانانی که به هر حال میتونید از نیروهای مولد و کارآفرین و اشتغالزا باشید، بیشتر توجه کنند در حد همین دلگرمی‌های ساده که میتونه خیلی برای شما انگیزه باشه و همینطور که تا الان هم روی پای خودتون ایستادید و حمایتی هم نداشتید از بخش دولتی، اما همین دلگرمی‌های ساده هم تأثیر گذاره.
اما در کنارش نمیدونم بالا اشاره داشته باشیم یا خیر، واقعا من واحد شهرداری امور بانوان حداقل در چند مورد میشه گفت یک زمینه ای رو فراهم کردن، نذاشتن رشته کار ما گسسته بشه. یا فرض بفرمایید یکی از سراهای شهرداری سعی میکنه هر وقت بتونه یک بازارچه ای رو بر ما تعریف کنه، همین ها رو من خیلی موثر میدونم. همون حداقل کمک یا حداکثر کمک رو بخوام تعریف کنم یا بیان کنم خیلی مثبت هستش.
ممنون از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و به خوبی ما را آشنا کردید با تجربیات موفقتون در طراحی و تولید زیورالات چرمی. برای ما از چالش ها و دغدغه هاتون گفتید، از فرصت ها و ظرفیت های بازار داخلی و بازار خارجی این حوزه هنری و همینطور فرصت ها و بازارهای صادراتی زیورالات چرمی و همینطور از مطالباتتون از بخش دولتی گفتید و امیدواریم که مسئولین هم شنونده گفته های شما هنرمندان جوان باشند و ترتیب اثر بدن، خواسته های شما رو برآورده کنند تا در آینده نزدیک شما هنرمندان جوان تبدیل به نیروهای مولد و کارآفرین باشید و بتونید سهم بیشتری در اشتغالزایی کشورمون داشته باشید. و حالا کلام پایانی شما رو میشنویم. خانم وحدانی بفرمایید.
من خیلی تشکر میکنم بابت دعوتی که کردین. بعد امیدوارم این که مردم واقعا، درسته چرم شاید یه خورده به خاطر قیمتش بالا باشه، ولی حداقل حوزه کاری خودم زحمتی که کشیده میشه نسبت به پولی که درآورده میشه واقعا کمه. میخوام که حمایت بشه، کنار حمایت این کار شناسونده بشه به مردم.
ممنونم خانم وحدانی. و شما خانم توکلی، کلام پایانی شما رو هم میشنوید.
من قبل از هر چیز مثل دوست عزیزمون ازتون تشکر میکنم، اینکه یک همین شما به عنوان یک ارگان برای ما فرصتی رو ایجاد کردین که هر آنچه که در دل بود به زبان بیاورین. این خیلی مهم بود برامون، دست شما درد نکنه. در کنارش به عنوان کلام پایانی میتونم از همه عزیزانی که دوست دارن مستقل باشن، دوست دارن درآمد زایی داشته باشن، دوست دارن گامهای بلند برداشته باشن، دعوت میکنم وارد شاخه کاری ما بشن. حداقل من نوعی خوب و راضی هستم، مخصوصا تو صنف خودمون، صنف تولید چرمی، کیف‌های چرمی و زیورالات چرمی، و میشه گفت یک تنوع خاصی داره که به همه این رو پیشنهاد میدم یه تجربه روش داشته باشن. انشالله که وارد بشن، شروع کنن و موفقیت‌های بزرگی براشون به همراه بیاره.
درسته، انشالله که جوانانی که جویای کار هستند و هنرمندند، خلاقند، به این حوزه هنری هم توجه داشته باشن و در واقع فرصت‌های اقتصادی این حوزه هنری رو هم در نظر بگیرند. خب ما همیشه در نشستهایی که در اقتصاد حوالی فرهنگ تا به الان داشتیم، در حوزه‌های مختلف هنری پیشکسوتان و هنرمندانی که سابقه فعالیت چندین ساله در یک حوزه هنری مشخص رو داشتند در جمع ما حضور پیدا کردند و از تجربیاتشون بهره مند شدیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز